یک خصوصیت ادبی و یک هنر فردوسی رو در داستان گذاری اینجا باید بنده به عرض برسونم و او این است که فردوسی اغلب یه صنعتی رو به کار میبره که در اصطلاح ادب به او میگن براءت استحلال. براءت رو هم با عین مینویسن و معنیش توانایی دیدن ماهه. میدونیم در دوره‌ای که اسلام آمد به ایران، دیدن ماه جزء وظایف دینی شد در حقیقت، برای اینکه در دو مورد، یکی در ماه رمضان روزه با دیدن هلال اول رمضان شروع میشه و با دیدن هلال اول شوال هم خاتمه پیدا میکنه، یکی هم در ماه ذی‌الحجه که برای حج باز چون در دهم ذی‌الحجه روز عید قربانه باید این ده روز رو از روز دیدن ماه حساب بکنه. بنابراین دیدن ماه مقدمه یک بخشی از اعمال دینی است در اسلام. در اصطلاح ادب توانایی ماه دیدن درست تقریبا به همین معنی است. معنیش این است که براءت استحلال صنعتی است که شاعر یا نویسنده در مقدمه مطلبش در همون چند سطر اول یک مطالبی و یک مسائلی رو مطرح میکنه که خواننده یا شنونده از شنیدن و خواندن او فوراً بفهمه که در سراسر این داستان و در سراسر این کتاب مطلب از چه قراره. مثلا در آغاز داستان بیژن و منیژه یک مقدمه بسیار بسیار فصیحی آورده استاد طوس درباره شب تیره و این که ماه اصلا پنهان شده بود و خروش دد برمی آمد و شب خیلی تیره بود و بد بود و چه بود و چه بود، و کاملا نشون میده که در اینجا داستان بند است و زنجیر است و زندان است و چاه است و همون بلایی که به سر بیژن میاد. در اینجا هم با اینکه وصف بهاره، اولا یه مقداری از تنگ دستی خودش شکوه میکنه فردوسی، بعد هم میگوید که اگر ناله بلبل رو گوش کنی میبینی که بلبل به زبان پهلوی از مرگ اسفندیار میناله و قرش ابر در شب تیره هم مثل فریاد رستمه. بنابراین تقریبا تمام داستان رو خواننده همینجا میتونه پایانش رو حدس بزنه که این ماجرایی که شاهدش خواهد بود سرانجام به کشته شدن بسیار تأسف‌آور اسفندیار و پیروزی رستم منجر میشه. این صنعت رو بهش میگن براءت استحلال. بعد حکیم طوس میره بر سر داستان و داستان رستم و اسفندیار رو از بلبل نقل میکنه، میگه من این داستان رو از بلبل شنیدم. به هر حال ظاهراً این قسمت جزء روایت‌های ملی است، به دلیل اینکه در اینجا اسفندیاری که بر اساس دین زردشت مرد خدا بوده است و شاهزاده مقدس بوده است و اینا اینجا کشته میشه و شکست میخوره. در این حال باید عرض بکنم که نکته بسیار بسیار مهم در این داستان این نیست که رستم تیر و زد تو چشم اسفندیار، اسفندیار مرد، چنان که در کتاب‌های دبستانی 4-5 بیتی از این داستان رو نقل می‌کنن. مسئله مهم این است که مردی که جهان پهلوان ایران بوده تمام عمرش که به روایت فردوسی چون در حماسه سالها خیلی زیاد میشه، رستم 700-800 سال عمر داشته، مثلا در این زندگانی طولانی جز خدمت به ایران و جز جنگ کردن با دشمنان ایران و اینا هیچ کاری نکرده، حالا چطور میشه که یک مرتبه شاهزاده ایرانی، شاهزاده‌ای که مقدس داده شده، شاهزاده‌ای که جز خدمت به دین و آیین و برانداختن کجی و دروغ و جنگ کردن با دشمنان ایران هیچ کاری نکرده، این در آخر کار واداشته بشه روبروی رستم جهان پهلوان ایرانی و کار این دو به جنگ بکشه، به جنگی که باید حتما با کشته شدن و از میون رفتن یکی از این دوتا به پایان برسه. این عواملی که موجب میشه این دوتا روبروی هم بایستن این قسمت بسیار مهم داستانه و الا این که بعد از اینکه جنگ شروع شد چجور با هم جنگ کردن، اون خیلی مطلب مهمی نیست. و در طی داستان خواهیم دید که بسیاری مسائل، بسیاری عوامل و حوادث مختلف پیش میان و مثل یه توری که یه دست ماهی رو همینطور میبره به سمت جایی که باید بگیرن اینا رو و بریزن روی خشکی، راه رو به اینا تنگتر میکنه و تنگتر میکنه و پهلوانان هیچ راهی به جز همون که سرنوشت غم‌انگیز براشون تعیین کرده ندارن و نمیتونن پیش برن و این سرنوشت همطور ادامه پیدا خواهد کرد تا برسه به از میون رفتن یکی از پهلوان. این تراژدی رستم و اسفندیاره و در حقیقت این داستان از اونجا شروع میشه که اسفندیار همه کارها رو کرده، همه فتوحات رو کرده، ایران و تمام جاهایی که اطراف ایران بوده همه رو به دین زردشتی در آورده و حالا برگشته که وعده‌ای که پدر به او داده وفا بکنه. ز بلبل شنیدم یکی داستان که برخاند از گفته باستان، که چون مست باز آمد اسفندیار، دژم گشته از خانه شهریار، کتایون قیصر که بود مادرش، گرفته شب و روز اندر برش. چو از خواب بیدار شد تیر شب، یکی جام می خواست بگشاد لب. چون این گفت با مادر اسفندیار، که با من همی بد کند شهریار. مرا گفت چون کین لهراس شاه، بخواهی به مردیز ارجاس شاه، همان خواهران را بیاریز بند، کنی نام ما را به گیتی بلند. جهان از بدان پاک بی خو کنی. خو به معنی گیاهای مضری است که در کشتارها رویده میشه و باعث ضرر رسوندن به گیاهای مفید میشه و اینا رو معمولا برمیچینن، وجین میکنن به اصطلاح. اینجا مراد دشمنانه. جهان از بدان پاک بی خو کنی، بکوشی و آرایشی نو کنی. وقتی این کار کردی، همه پادشاهی و لشکر تو راست، همون گنج با تخت و افسر تو راست. کنون چون برآرد سپهر آفتاب، سر شاه بیدار گردد ز خواب. بگویم پدر را سخنها که گفت، ندارد ز من راستی ها نهفت. وگر هیچ تاب اندر آرد به چهر، به یزدان که بر پای دارد سپهر، که بی کام او تاج بر سر نهم، همه کشور ایرانیان را دهم. تو را بانوی شهر ایران کنم، به زور و به دل جنگ شیران کنم. به این ترتیب اسفندیار که مست از پیش پدر نامراد و ناکام باز آمده، میاد و با مادرش درد دل میکنه که شاه با من بد میکنه، این همه وعده به من داد، من این وعده ها رو همه رو انجام دادم ولی خبری نیست و من فردا میرم و در روی پادشاه میستم و مطالب رو به اون میگم، وعده هاش رو به یادش میارم و اگر دیدم که کوچکترین چین و شکنی در چهرش پیدا شد، یعنی اخم کرد، به یزدانی که سپهر رو بر پای می‌داره که بدون خواست او هم تاج رو بر سر می‌گذارم و تو رو بانوی ایران می‌کنم و خلاصه پادشاه میشه. اما طبعا مادر که جهان دیده تره و پدر اسفندیار شوهر او هست و عمری باهاش زندگی کرده، بهتر خلق و خوی گشتاسپ رو می‌دونه و به علاوه به علت داشتن شم زنانه و شم مادرانه، بوی خطر رو احساس میکنه و فکر میکنه که این خیلی تصمیم سهمگین و ناراحت کننده است که اسفندیار گرفته و اولین کاری که میکنه این است که کوشش میکنه او رو از این تصمیم منصرف کنه. به او میگه که گشتاسپ به تو تاج و تخت بده نیست و تو بهتره یه قدری صبر کنی، او دیگه پیر شده، خودش میره، بعد هم تو همه چیز رو که داری، همه اختیارات که به دست توست، فقط تاج و تخت اسمش با او هست، او خواهد رفت، اقدام شدید نکن. این نظر مادر. فردوسی می فرماید که غمی شد ز گفتار او مادرش، همه پرنیان خار شد برش. بدانست کان تاج و تخت و کلاه، نبخشد ورا نام بردار شاه. بدو گفت که ای رنج دیده پسر، ز گیتی چه جوید دل تاج بر؟ مگر گنج و فرمان و رای و سپاه، تو داری بر این بر فزونی مخواه. یکی تاج دارد پدر بر پسر، تو داری دگر لشکر و بوم و بر. چو او بگذرد تاج و تختش تو راست، بزرگی و شاهی و بختش تو راست. چه نیکوتر از نر شیر ژیان، به پیش پدر بر کمر بر میان. اسفندیار که این حرفا مطابق میلش نبوده و یه خیالات دیگری پیش خودش بافته بوده، جواب سردی متاسفانه به مادرش میده و این مهر و این نظر صاحب مادر رو که روی شناسایی عمیق گشتاسپ اظهار شده بوده به چیزی نمیگیره. میگه که چنین گفت با مادر اسفندیار، که نیکو زد این داستان هوشیار، که پیش زنان راز هرگز مگوی، چو گویی سخن بازیابی به کوی. مکن هیچ کاری به فرمان زن، که هرگز نبینی زنی رای زن. خیلی جواب سختی است. درنچه پر از شرم و تشویر شد مادرش. تشویر یعنی خجالت و ناراحتی. پر از شرم و تشویر شد مادرش، ز گفته پشیمانی آمد برش. بعدم اسفندیار میذاره میاد بیرون و میره پیش پدر. بشد پیش گشتاسپ اسفندیار، همی بود با رامش و میگسار. دو روز و دو شب باده خام خورد، بر ماهرویش دل آرام کرد. سیوم روز گشتاسپ آگاه شد، که فرزند جوینده گاه شد، یعنی تخت. همی در دل اندیشه بفزایدش، همی تاج و تخت آرزو آیدش. بخواند آن زمان شاه جاماسپ را، همان فالگویان لهراسپ را. برفتند با زیجها بر کنار، بپرسید شاه از گو اسفندیار، که او را بود زندگانی دراز، نشیند به شادی و آرام و ناز. به سر برنهد تاج شاهنشهی، بر او پای دارد بهی و مهی. چو بشنید دانای ایران سخن، نگه کرد آن زیجهای کهن. ز دانش بروها پر از تاب کرد، ز تیمار مژگان پر از آب کرد. همی گفت بد روز و بد اخترم، ببارید آتش همی بر سرم. مرا کاشکی پیش فرخ زریر، زمانه فکندی به چنگال شیر. وگر خود نکشتی پدر مرمرا، نگشتی به جاماسپ بد اخترا. چو اسفندیاری که از چنگ اوی، بدرد دل شیر زاهنگ اوی. ز دشمن جهان سر به سر پاک کرد، بر از مندرون نیستش هم نبر. جهان از بدندیش بی بیم کرد، تن اژدها را بدونیم کرد. از این پس غم او بباید کشید، بسی شور و تلخی بباید چشید. به طور سربسته میگه که کاشکی من اصلا به دنیا نیامده بودم، یا شیر مرا دریده بود و اختر بعد یار من نبود که من این همه سختی ببینم. قبلا هم جاماسپ کشته شدن پسر خودش رو و کشته شدن پسران گشتاسپ رو، همه اینا رو پیش بینی کرده بود و ناراحتی کشیده بود. حالا هم باز گشتاسپ از او پرسید، که دیگه من توضیحات او رو نمیگم، ناراحت شد و گفت حالا اسفندیاری که چنین چنان بوده درباره او باید حفظ و غم او رو باید خورد. گشتاسپ گوشش تیز میشه، میگوید که درست بگو ببینم مطلب چیه. بدو گفت شاه پسندیده مرد، سخن گوی و از راه دانش مگرد. هلا زود بشتاب و با من بگوی، که از این پرسشم تلخی آمد بروی. گرو چون زریر سپه بد بود، مرا زیستن زین سپس بد بود. زریر برادر گشتاسپ بود، جنگ های زیادی با ارجاسپ کرد و کشته شد و حالا اشاره به اون میکنه که اگر سرنوشت اسفندیارم مثل سرنوشت زری باشه من باید باز داغ دیگری ببینم و این خیلی بده. بعد میپرسه از جاماس، ورا در جهان هوش بر دست کیست؟ یک معنی کلمه هوش مرگ و این معنی است که متداول نیست در بین عامه، ولی معنی مرگ داره و در همین داستان دو سه جا میاد و میرسیم. در جاهای دیگر هم آمده، در داستان ویسورامین میگوید که تو با هر کس به شیرینی چون نوشی، چرا با من به تلخی همچو هوشی؟ یعنی به تلخی با من مثل مرگ میمونی. به هر حال میپرسه که هوش اسفندیار یعنی مرگ او در دست کیست؟ برادر جهان هوش بر دست کیست که از آن درد ما را بباید گریست؟ بدو گفت جاماس که شهریار، تو این روز را خارمایه مدار، ورا هوش در زابلستان بود، به دست تهم پور دستان بود. به جاماس گفت آنگهی شهریار، به من بد بگردد بد روزگار، که گر من سر تاج شاهنشهی سپارم بدو تاج و تخت مهی، نبیند ورا بوم زاولستان، نداند کسو را به کابلستان، شود ایمن از گردش روزگار، بود اختر نیکش آموزگار. میگه اگر که من اصلا فورا تاج و تخت رو به او بسپرم و او هرگز دیگه روی زابلستان نبینه، آیا درست خواهد شد؟ جواب جاماس اینه: چنین داد پاسخ ستاره شمر، که بر چرخ گردان نیابد گذر، از این برشده تیز چنگجده ها، به مردی و دانش که آمد رها، بباشد همه بودنی بیگمان، نجست است از او مرد دانا زمان. حالا اینجاست که میگوید شاه تو فکر فرو رفت و فکر رو فردوسی بهش اشاره میکنه. میفرماید که دل شاه از آن در پراندیشه شد، سرش را غم و درد هم پیشه شد، بداندیشه و گردش روزگار، همی بر بدی بودش آموزگار. میگه فکر بد و گردش چرخ و سرنوشت بد اسفندیار گشتاسپ رو به بدی راهنمایی کرد. بعد از اینکه میپرسه به این دقت و میگه که این مرگش در دست کیست و چه و چه، و بعد میگوید که حالا من تاج و تخت رو به او بسپرم، نمیگه میسپرم، میگه اگر من تاج و تخت رو به او بسپرم آیا از این سرنوشت رهایی خواهد یافت؟ جاماس میگوید خیر. بعد که میگه خیر، شاه میگه به فکر فرو رفت و گردش روزگار و اندیشه بعد او رو به بدی آموزگارش بود. بدی عبارت از این است که بعد از تمام این حرفا اسفندیار رو میخواد و او رو میفرسته به ماموریت زابلستان. مطالب رو البته ما از زبان حکیم طوس مطالعه میکنیم.